بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز، دست‌اندرکاران حج، که یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین مسئولیت‌ها رو شما برادران و خواهران به عهده دارید و اون عبارت است از تمهید حج. این واجب بی همتا و بی نظیر اسلامی برای مردم مسلمان و مؤمنمون. همچنین تشکر میکنیم از زحمات برادران مسئول، خواهران مسئول، همطور که جناب آقای قاضی عسکر و همچنین رئیس محترم سازمان بیان کردن، تمهیداتی برای بهتر شدن تشرف به حج برای مؤمنین آقایان تدارک دیدن. درست هم همینه. روز به روز باید کارها را بهتر و به سمت اهداف والای حج آسانتر قرار داد. باید کار کرد. شما برادران و خواهران هم که هر کدامی مسئولیتی دارید، نقشی دارید، سعی کنید نقش خود را به بهترین وجه، با انگیزه کافی، با وقت گذاری، با دلسوزی انجام بدید. مجموعه این تلاش ها محصول شیرینی خواهد داد که اون عبارت است از تحقق حج مطلوب برای مردم. اما اونجه من به عنوان توصیه عرض میکنم این است که حج متعلق به ما ایرانی ها فقط نیست، حج متعلق به اسلام است، متعلق به امت اسلامی است، ضامن تداوم اسلام است. احترام حج، احترام ماه های حج که خدای متعال برای اشهر حج احترام قائل شده است، حتی زمان احترام دارد، مکان احترام دارد، این نشون می‌دهد که چقدر این عملیات عظیم است، مؤثر است. اینها نشان دهنده این است که این فریضه از یک خصوصیاتی برخوردار است نسبت به امت اسلامی که هیچ فریضه دیگری دارای این خصوصیات نیست. این رو باید توجه داشت. جالب است که حج دو رویه متفاوت و مکمل یکدیگر دارد، یک رویه فردی، یک رویه اجتماعی. هر دو رو باید رعایت کرد، توجه داشت. رویه فردی حج متعلق به یکایک حجاج است. هر کدام از حجاج در این برهه از زمان، این برهه حج و عمره، خود را باید با خدای متعال مرتبط کند، استغفار کند، زاد و توشه برای شخص خود فراهم کند. در آیات کریمه مربوط به حج دارد و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. توصیه شده است به تقوا. هر کدام از حجاج محترم که این نعمت بزرگ را نصیبشون می شود باید به فکر باشن ظرف خودشون رو پر کنن، کوله بار خودشون رو پر کنن. و ان استغفروا ربکم، استغفار کنند، انابه کنند، دعا کنند، از خدای متعال بخواهند، در مقابل خدای متعال تعهد کنند برای آینده خود و زندگی خود و فعالیت های خود. این کار فردی است. در این رویه فردی حج هر حاجی در واقع با این حرکت، با این سفر باید خود رو به خدا نزدیکتر کند، باید باطن خود را تطهیر کند، باید برای بقیه عمر توشه بگیرد، سرچشمه برکات و معنویات برای فرد در این سفر است، در این اعمال است، در این ایام است. این قدر باید بدانند. چیزهایی وجود دارد که فقط در این سفر قابل تحقق است برای فرد. مشاهده کعبه عبادت است، طواف دور کعبه عبادت است، نماز خوندن در مسجد الحرام عبادت است، زیارت قبر نبی مکرم عبادت است، عرفات عرصه مناجات با خداست، مشعر عرصه توجه به پروردگار است، منا همینجور. از تک تک این اعمال حاجی باید استفاده کند برای تطهیر باطن خود، برای علو درجات خود، برای ذخیره سازی خود در تمام طول عمر. این جنبه فردی حج. یک رویه دیگر رویه اجتماعی است. حج مظهر وحدت اسلامی است. همه در کنار هم، رنگ‌های مختلف، پوست‌های مختلف، ملیت‌های مختلف، شناسنامه‌های مختلف، مذاهب مختلف، سلیقه‌های مختلف، همه در کنار هم، مثل هم با هم طواف می‌کنند، با هم سعی می‌کنند، با هم در عرفات و مشعر وقوف می‌کنند، همه با هم. این وحدت خیلی چیز مهمی. همدلی اسلامی مظهر واقعی همدلی و همزبانی در حج است، نه فقط برای ملت ایران، برای همه مسلمانان جهان، برای امت، امت اسلامی. لعنت خدا بر اون کسانی که سعی کردند حقیقت امت اسلامی را، اهمیت امت اسلامی را از ذهنها دور کنند، مسلمانها را به اصناف گوناگون، به انگیزه های گوناگون تقسیم کنند، ملیت ها را در مقابل عظمت امت اسلامی بزرگ کنند، ملت را از هم جدا کنند، در حالی که امت اسلامی مهم است، عظمت متعلق به امت اسلامی است. خدای متعال رحمتش را بر امت اسلامی نازل می کند. حج مظهر تشکیل امت اسلامی است. مشتی نمونه خروار از همه جا، من کل فج عمیق، از راه‌های دور مسلمان‌ها اونجا جمع میشن در کنار هم. چه فرصت بزرگی با هم حرف بزنن، با هم همدلی کنن، دردهای یکدیگر رو بشنون، اظهار همدردی با یکدیگر بکنن. این کجا دیگه پیش میاد جز در حج؟ این جنبه اجتماعی حج یکیش اینه، مسئله اتحاد. جنبه اجتماعی دیگر نشان دادن عظمت امت اسلامی است. اینی که چند میلیون انسان جمع بشوند در مراسم معینی، این یک جا نشان دادن امت اسلامی است. از یک کشور 70-80 میلیونی فرض کنید که 60,000 نفر، 50,000 نفر، 70,000 نفر شرکت کردن، شده این عظمت امت اسلامی رو نشان میده. یک جنبه دیگر تبادل تجربیات با یک دیگر است. خیلی از کشورهای اسلامی تجربیاتی دارند. فرض بفرمایید حالا ملت ایران تجربه ای دارد در مواجهه با دشمن، در شناسایی دشمن، در اعتماد نکردن به دشمن، در اشتباه نکردن دوست از دشمن. ما تجربه داریم. ما دوچار اشتباه نشدیم در شناسایی دوست از دشمن. از اول انقلاب تا حالا فهمیدیم، دانستیم که دشمن حقیقی، دشمن لدود و لجوج و پیگیر، عبارت از استکبار جهانی و صهیونیسم. اینو فهمیدیم. گاهی اوقات همین دشمن اساسی و واقعی حرف خود را از زبان دیگران گفته است. ما دچار خطا نشدیم در اینکه خیال کنیم دشمن اینه. نه، تصریح کردیم، گفتیم دشمن استکبار است. شما نگاه کنید به شعارهای ملت ایران در 22 بهمن، در روز قدس، در اجتماعات عظیم، شعارشون علیه استکبار است، علیه آمریکاست، علیه صهیونیست ها و رژیم اشغالی صهیونیست است. شعارشون علیه ایناست، در حالی که همینها گاهی اوقات حرف خودشون رو، عمل خودشون رو به وسیله فلان کشور اسلامی انجام میدن. اما ما علیه اون کشور اسلامی شعار ندادیم. ملت ما علیه اون کشور اسلامی شعار نداده است. چرا؟ چون میدانه که او دشمن واقعی نیست. او فریب خورده است. او آلت دست است. این دشمن شناسی است. این تجربه ماست. این تجربه رو بعضی از کشورها، بعضی از گروه‌هایی که گروه‌های اسلامی هم بودن، در بعضی از کشورها توانستن یک فرصتی هم پیدا کنن. این تجربه رو اونها نداشتن، دچار اشتباه شدن. با اون که دشمن واقعی بود ساختند، علیه اون کسی که دوست محسوب می‌شد حرکت کردند، ضربشو خوردن. نعمتی رو خدای متعال به اینها داده بود، این نعمت رو قدر ندانستن. ملت ایران یکی از تجربه هاش ایجاد اتحاده. خب مگر در کشور ما اختلاف سلیقه کم است؟ اختلاف سلیقه در مسائل سیاسی، در مسائل فکری، در مسائل عقیدتی اختلاف زیاده، اما مردم با وجود این اختلافات وحدت خودشون رو حفظ کردن. بعضی از بخش‌های کشور ما قومیت‌های مشخصی زندگی می‌کنن. هم اون قومیت ها در مراسم 22 بهمن، در مراسم روز قدس، در مراسم گوناگونی که مظهر انقلاب است، همون جوری شرکت میکنن که بقیه آحاد کشور شرکت میکنن. منطقه کردی داریم، منطقه بلوچی داریم، منطقه عرب داریم، منطقه ترک داریم. گاهی اوقات حرکات اینها به نفع انقلاب و به نفع نظام جمهوری اسلامی برجسته تر از جاهای دیگه است. این رو هم دیدیم. این اون وحدت اسلامی است. ملت ایران این رو تجربه کرده است. ما 35-6 ساله که این تجربه رو داریم که باید داخل آحاد ملت اتحاد و اتفاق وجود داشته باشد. به برکت این اتحاد و اتفاق موفقیت‌های بزرگی هم به دست آوردیم. این رو بعضی از کشورهای دیگه ندانستن، نفهمیدن، هنوز هم نمیفهمن. بر اثر یک اختلاف کوچک یا اختلاف مذهبی یا اختلاف قومی در داخل کشورهاشون یا حتی اختلاف حزبی میافتن به جان هم، همدیگر رو مثل دشمن میکوبند. خب خدای متعال نعمتشو از اینها میگیره. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. اینه، وقتی نعمت خدا را که به شما تفضل کرده است، افضال کرده است، انعام کرده است، این رو ما نشناختیم، شکرگزاری نکردیم، این نعمت رو کفران کردیم، خب خدای متعال هم رفتار خودش رو با این ملت تغییر خواهد داد. لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا وقتی من و شما در راه راست حرکت کنیم، در جاده مستقیم حرکت کنیم، خودمون رو بر طبق اراده الهی تطبیق کنیم به حد ممکن، حالا به طور کامل که ماها خیلی کوچکتر از این حرفا هستیم، خدای متعال نعمتش رو بر ما باقی نگه می‌داره. اما وقتی ما خودمون رو خراب کردیم، خودمون ایجاد اختلاف کردیم، خودمون علیه هم توطئه کردیم، خودمون با هم دست به یقه شدیم، خدای متعال نعمتشو بر می‌داره. خدا با کسی قوم خویشی ندارد. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسه. نعمت به شما داده، این نعمت خدا نمیگیره از شما تا وقتی شما خودتون زمینه را خراب کنید. وقتی زمینه را خراب کردید، نعمت سلب خواهد شد. این تجربه ملت ایرانه، توانستن نعمت الهی را برای خودشون حفظ کنن. خب این تجربه ها منتقل بشه. کشورهای اسلامی امروز با توطئه مواجهند. این رو میفهمیم یا نه؟ امروز علیه اسلام، نه علیه شیعه، نه علیه ایران، نه علیه فلان مذهب خاص، علیه اسلام امروز توطئه است. چون قرآن مال اسلام است. اون مرکزی و کانونی که فریاد میزنه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا که تشیع نیست، او قرآن است، او اسلام است، لذا با او مخالفت. با هر مرکزی، با هر حنجره‌ای که مردم را، ملت‌ها را بیدار کند مخالفت. با هر دستی که با استکبار در بیفتد مخالفت. و اون دست دست اسلام است، اون دست اون حنجره حنجره اسلام است، با اسلام مخالفن. شیوه های برخورد با اسلام و دشمنی با اسلام هم متنوع انواع و اقسام. می نشینن فکر میکنن، فکر میکنن، راه پیدا میکنن برای نفوذ کردن، برای ضربه زدن. سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی بود که ما اطلاع پیدا کردیم رژیم صهیونیستی یک جمعیتی رو معین کرده، از پول به اینا داده که بنشینن راجع به اسلام و راجع به شیعه فکر کنن، مطالعه کنن، بررسی کنن. این مطالعه برای چیست؟ این مطالعه برای این است که ببینن چجور می شود این عامل عظیم را، این بیداری را، این یقظه اسلامی را چطور میشه خونسا کرد. ملت‌های مسلمان بیدار شدن، فهمیدن که قدرت دارن، فهمیدن میتوانن کار کنن. چطور میشه به این ضربه زد؟ نشستن پولها خرج کردن. اینی که گفتم این یکیش بود. ده‌ها مرکز و کانون که بعضی رو خبر داریم، بعضی رو هم حدس میزنیم، در اروپا، در آمریکا، در رژیم صهیونیستی، در بعضی از کشورهای وابسته و تحت فرمان اینها به وجود آمد، برای اینکه ببینن راه‌ها چیه، ایجاد اختلاف را، ایجاد خشونت را، بدنام کردن اسلام را، تجزیه کردن کشورهای اسلامی را، به جان هم انداختن ملت‌های مسلمان را و به جان هم انداختن آحاد یک ملت را. این رو جزء کارهای لازم خودشون میدونن. یک روز وسیلش فرض کنید که بلک واتر آمریکایی است، یه روزم وسیلش داعش عراقی یا سوری یا امثال اینهاست. میگردن وسیله پیدا میکنن برای اینکه ایجاد اختلاف. اینا تجربه های ماست، اینا کارهاییست، چیزاییست که ما ملت ایران اینها را از نزدیک فهمیدند، دانستند. ما که اینقدر رو مسئله اتحاد بین مذاهب اسلامی، بین شیعه و سنی، بین ملت‌های اسلامی تکیه میکنیم، این لفظ نیست. درد رو شناختیم، درمان رو شناختیم، دلمون میسوزه برای امت اسلامی. اینه که دنبال میکنیم. این برای ملت ایران جا افتاده است، برای خیلی از ملت‌ها جا افتاده نیست. حج یه فرصتی است که اینا منتقل بشه، منعکس بشه، گفته بشه. البته خب مخالفینی داره، اون کسانی که میخواهند این اختلافات باشه، نمیخواهند که این تبادلات و این ارتباطات و این دوستی‌ها و این انتقال تجربه ها صورت بگیره. باید بالاخره راه پیدا کرد. یکی از کارهای مهم در حج همون جنبه های شخصی و فردی است. اینی که ما رو جنبه های اجتماعی حج تکیه میکنیم، ما رو از جنبه های فردی حج غافل نکند. تضرع، خشوع، خشیت، دعا، فرصت خوبی است. هیچ جا مثل مسجد الحرام نمیشه، هیچ جا مثل مسجد النبی نمیشه. این فرصت در اختیار شماست، در اختیار حاجی است. خیلی بی سعادتی میخواد که کسانی اینو رها کنن برن تو بازار، در این دکان، در اون دکان. حالا فرمودن که بازارگردی رو دلوش چه؟ خب گزارش هایی که به من میرسه این است که متاسفانه نه، بعضی از حجاج ما باز گرفتار این بیچارگی هستند. برو تو این بازار پلو این دکاندار، پلو اون کاسب، زن یه جور، مرد یه جور، یه جنس بنجلی رو به دو برابر قیمت بخر، سوار هواپیما کن، بردار بیار تهران یا فلان شهر دیگر. غلطه، خیلی غلطه. مردم ما باید اینو توجه کنن. کار غلطی است. این را همه جا میشه کرد، بازار را همه جا میشه رفت، جنس را همه جا میشه خرید، پول را اینجوری همه جا میشه دور ریخت. این پول دور ریختن است دیگه، همه جا میشه پول انسان دور بریزه. اون کاری که جاهای دیگه نمیشود کرد اونجا میشود کرد، برو سراغ اون. اون نگاه کردن به کعبه است، او نماز گذاردن در مسجد الحرام است، او بوسیدن جای پای پیغمبر است. پیغمبر اکرم تو این شهر را رفته است، حرف زده است، این فضا پر از امواج صدای نبی مکرم اسلام. حیف نیست انسان تو این فضا تنفس نکنه؟ این دیگه کجای دنیا پیدا می شود؟ اینا را قدر بدانند حجاج ما. ولی تو بازار رفتن و گردش کردن و اینا که خب همه جای دنیا میشه این کارا را انجام داد. تو تهران هم میشه انجام داد، تو اصفهان هم میشه انجام داد، تو تبریز هم میشه انجام داد، تو مشهد هم، همه جای دنیا میشه این کارا را انجام داد. اونی که تو این جهان نمیشود انجام داد، مخصوص حج است، برو سراغ اون. اینا توصیه های ماست. امیدواریم خداوند متعال انشاءالله توفیق حج مقبولی به همه شما عنایت کنه. ما هم از شما التماس و دعا داریم. و السلام علیکم.